بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک صدیقه کبرا به دو نعمت خدا آشنا بود، معرفت داشت، بینایی داشت. یه نعمت مجموعه نعمت‌های مادی پروردگار بود که در سخنرانی مسجد و منزل و در روایاتشون و در دعاهاشون درباره مجموعه نعمتهای مادی شکر دارن. اما نعمت دیگر نعمت‌های معنوی پروردگار بود که در فرمایشاتشون از این بخش دوم تعبیر به آلاء فرمودن. آلاء به معنای نعمت‌های باطنیه. جالب اینه که حضرت همه انسانها رو سر سفره نعمتهای مادی و معنوی میدیدن، الا اینکه بخش عظیمی از انسانها نه شکرگزار نعمت‌های مادی بودن و هستن و نه شکرگزار نعمت‌های معنوی پروردگار عالم. و حتی اغلب انسان‌ها رو غافل هم از نعمت‌های مادی می‌دونن و هم از نعمت‌های معنوی. یعنی نعمت لباس رو پوشیده، نعمت خانه رو داره، نعمت زن و بچه رو داره، نعمت خوراکی ها رو داره، نعمت آشامیدنی ها رو داره، ولی آدم کفران کننده ایه و ناسپاس. که این ناسپاسی ظلمه و کسی که ظالم به نعمتها باشه، یعنی هم توجه به نعمتها نداشته باشه که منعمی مانند پروردگار به او عنایت کرده و هم توجه به نعمتهای معنوی نداشته باشه این ظلمه، یعنی این غفلت، این خواب نسبت به هر دو رشته نعمت ستمه، که پیغمبر اکرم می‌فرماید این ستم، این ظلم و ظلمای دیگه که البته همش زیر مجموعه همین ظلم به نعمتهای مادی و معنویه، در قیامت به صورت ظلمات در میاد و این خورنده نعمت و کفران کننده نعمت رو در تاریکی های متراکم قرار میده که تا ابد در اون تاریکی ها راه بهشت و راه رضایت خدا رو، راه مغفرت خدا رو نمیتونه پیدا بکنه. تنها راهی که پیش پاشه راه دوزخه، که از عجایب دوزخ همینه که آتیشش مثل آتیش دنیا روشنایی نداره، نه فضای دوزخ روشنایی داره و نه آتش هفت طبقه جهنم روشنایی داره. تمام دوزخیان در تاریکی متراکمن، عذابها در تاریکی به اونها حمله میکنه و هوای بسیار گرم کشندهی در هفت بخش دوزخه، که این هوا علاوه بر این که سمی سخت، خیلی متعفنه و نمی کشه جهنمی را. اما تو دنیا هوای بد ممکنه آدمو خفه کنه، یا گاهی که اعلام میکنن هوا مناسب نی، مریض، پیر مرد، کودک بیرون نره، چون احتمال این هست که قلب در برابر هوای ناباب نتونه به حرکتش ادامه بده و مرگ انسان رو در پی داشته باشه. ولی در دوزخ آتش با همه سوزندگیش، تاریکی با همه وحشتناکیش و هوا با اون همه تعفنش کسی رو نمی کشه. خیلی درده. یعنی کرارن قرآن می فرماید در جهنم مردم آرزوی مرگی میکنن، اما مرگی در کار نیست، آرزوی نجات میکنن ولی نجاتی در کار نیست. حتی در سوره مبارکه مؤمنونه که خداوند تمام بهشتیان رو مشرف به دوزخیان میکنه، هم بهشتی ها کل دوزخیان رو میبینن و هم دوزخیان کل بهشتیان رو به اراده خدا میبینن، با اینکه در تاریکی متراکمن. ظلمات یه دونه ظلمت نیست، اما جهنم رو هر هفت طبقش رو به بهشتیانشون میده که بیشتر از بهش لذت ببرن، یعنی ببینن که خودشونو از کجا در دنیا با قدرت ایمان و عمل و اخلاق نجات دادن. برای جهنمی ها دیدن بهشت و بهشتیان یه عذاب بسیار سخته، که ببینن میتونستن اهل بهشت بشن ولی خودشونو دوزخی کردن. حالا که تمام دوزخیان بهشتیان رو میبینن، قرآن میگه فقط یه درخواست از بهشتیان میکنن، اونم اینه. اینا خبرهای پروردگاره با ان افیزو من الماء، اندکی. اگه میگفتن افیزو الماء یعنی هرچی که میشه، اما میگن افیزو من الماء، این من به معنی اندکه. ای بهشتیان که در تمام نعمتهای خدا غرقین، همه چی دارین، هیچی هم ازتون کم نمیاد، چون نعمتهای بهشت و هرچی بهشتیان مصرف بکنن کم نمیاد. یعنی یه نعمتهای پایداره، با مصرفش کم نمیشه. یعنی شما هر نعمتی رو در بهشت مصرف بکنین، در جا سر جاش میاد، در جا، هیچی کم نمیشه. به بهشتیان میگن، حالا در قرآن هم اگه مراجعه بکنید، در سوره‌ای که به نام رسول خداست، 4 رود در قرآن مجید نام برده شده، 4 یعنی 4 رودخونه، که یکیش آب خالص خوشگواره، همه در یک آیه است. یکیش شیر بسیار با مزه است. یکیش شراب بهشتیه که مستی نمیاره، و یکیش هم رودخونه یا عسله. یعنی من نمیدونم اون عسل ساخت زنبوره، فکر نمی کنم. اون عسلی که مثل رودخونه زیر پای بهشتیان در جریانه، فقط به اراده خدا تحقق پیدا میکنه. حالا دوزخیان نمیگن از اون عسل، از اون شیر، از اون خمر، میگن ان افیزو من الماء. خب زیر پاتون این رودخانه عظیم آب خوشگوار در جریانه، یه نصف استکان به ما بدین، یه نصف من الماء، کم، اندکی. خداوند به بهشتیان یاد داده که اگه دوزخیان از شما درخواست یه ذره آب کردن، بهشون بگین حرم الله علیکم، این آب یه قطرش هم بر شما حرامه. بعدم پرده عوض میشه، بهشتی ها دیگه دوزخ رو نمیبینن، دوزخیان هم بهشتیان رو نمیبینن. و این دوتا دیدن اصلا حال آدم رو عوض میکنه. بهشتیان در کمال خوشحالی قرار میگیرن، جهنمی ها در کمال بدحالی قرار میگیرن. حال جهنمی ها چرا رفتن جهنم؟ برای اینکه تمام نعمتهای مادی و معنوی الهی رو که مفت بهشون داده بود. ما تو کره زمین مغازه با کردیم و تمام نعمتهای خدا رو داد و ستدی کردیم، تمامش. میگیم یه بسته پنیر بده، میگه 10,000 بده. یه شیشه شیر بده، 4,000 بده. یک کیلو گوشت بده، 140 بده. یه دونه موز بده، 2,000 بده. 2 کیلو انار بده، 20,000 تومان بده. اما در بهشت تمام نعمت‌های الهی فضل پروردگار، احسان پروردگار، داد و ستد نداره. یه بارم در دنیا پروردگار عالم همه نعمتها رو در اختیار قرار میده، باران به موقع میباره، باران فراوان میباره، باران بدون اینکه خسارت بزنه میباره، هوا در کمال لطافت، گوشت بسیار فراوانه، میوه بسیار فراوانه، مردم فقط میانه در مغازه رو وا میکنن، اونم عاشقانه. تمام مردم میان نون بر میدارن میرن پول نمیدن، میوه بر میدارن میرن پول نمیدن، سبزی بر میدارن میرن پول نمیدن، لبنیات همه جور بر میدارن میرن دیگه پول نمیدن، اونم مدت روزگار حکومت امام 12 علیه السلام. چرا رو پول نمیگیرن؟ چون تمام انسانها از هر نوع نعمتی اضافه دارن، پول میخوان چیکار؟ هر کی هر چی میخواد براش آماده است. امنیت هم در روزگار او امام باقر میفرماید یه امنیت نورانیه. انقدر مردم در امنیتن که اگر یه دختر 18-19 ساله جوان بسیار زیبا از تو بازار بغداد شتر رو بخوابونه، یه طرف بار شتر رو پر طلای 24 عیار کنه، اینو امام باقر میفرمدن میدید و میگفت. فرق انبیا و ائمه با ما اینه که ما از طریق کتاب و زبان دانشمندان میشنویم، بعد میریم برای زن و بچه‌مون یا برای رفیقامون میگیم. اما انبیا میدیدن و میگفتن، ائمه طاهرین میدیدن و میگفتن. دلیلش هم در قرآن. همین امشب سوره مبارکه آل عمران و مریم رو نگاه بکنید، آیات اولشه. از قول حضرت مسیح به بنی اسرائیل میگه که دلتون میخواد بیاین براتون بگم که دیروز چی خوردین و تو صندوق خونه‌های خونه‌هاتون الان چی رو ذخیره کردین. اینو من میگم. میدید و میگفت، ائمه میدیدن و میگفتن، انبیا میدیدن و میگفتن. انبیا جهنم رو میدیدن که به امتها گفتن. این آیه در قرآن تکرار شده، البته از زبان پیغمبر به پیغمبر، که به مردم میگفتن اینی اخافو علیکم من عذاب یوم عظیم، من بر همه شما از عذاب روز بزرگ میترسم. چون جهنمو میدیدن اما خودشون نمیترسیدن، چون میدونستن هیزم اینجا نیستن نمیترسیدن، چون میدونستن مهمان پروردگار برای ابد در بهشتن، شاد زندگی میکردن، یعنی درون ناامنی نداشتن. حالا همین امنیت بهشت رو یه چشمشو در دنیا نشون میده، یه چشمشو. زمان امام عصر، دختر زیبای خوشگل تو بازار بغداد یه طرف شتر رو طلا بار میکنه، یه طرف شتر رو نقره بار میکنه. چرا؟ آله امام باقر میگه طلا و نقره، چون حضرت باقر میدونه که ملت عاشق طلان، عاشق نقرن، و از مردا بیشتر خانوما عاشق طلا و نقرن. گاهی هم سر همین طلا و نقره تو خونه به گومگو پیدا میکنن. حالا شوهر از نظر کاسبی به یه وضعی رسیده، نمیتونه یه سرویس کامل بخره. میگه خانوم، من به اندازه این که یه انگشتر طلا برات بخرم پول دارم، برای علنگو، برای گوشواره، برای گلوبند پول ندارم. میگه من میدونستم بابا و مادرم منو به یه گدا میخوان شوهر بدن، تورم میگن مرد که بلد نیستی زندگی همسرتو بچرخونی، واقعا تور میگن مرد. 9 سال 10 سال کامل، 10 سال صدیقه کبرا همسر امیرالمؤمنین بود، 10 سال. تو روایاتمون داره یک بار در این 10 سال درخواست یه دونه نون از امیرالمؤمنین نکرد، درخواست یه دونه پیرن نکرد. همیشه میگفت ما روزی خور خداییم، علی داره برامو میاره، نداره داریم امتحان میشیم، خدا رو شکر. اما منو به یه گدا شوهر دادن، این حرف ظلمه، این حرف توهینه، این حرف یه فحش آبداره، این حرف هجوم به شخصیت شوهره، هجوم. مرحوم فیض نقل میکنن، میگن در زمانی که من اومده بودم دیگه مستقر در شهر کاشان شده بودم، خیلی از خانوما صبح شوهرشون که میخواست در حیات و با کنه بره بیرون بره بازار، خانوما استقبال بدرقه می اومدن، غروب که مرد بر می گشت می اومدن تا دم در کوچه استقبال، صبح که می خواست بره زن تا دم در کوچه می اومد بدرقه. اینو فیض نقل می کنه، اون خودش دیده بود، زن دم در به شوهرش می گفت انشالله به سلامت بری در مغازه، بری سر زراعت، بری سر بافندگی، چون کاشون مرکز بافندگی بود. اما آقا وقتی میری سر کار خرید و فروشت کمه، یه وقت پای من و بچه ها رو وسط نکشی، بگی زن دارم بچه دارم، یه وقت به خجالت گرفتار نشم جنس رو به تقلب بفروشی، کم فروشی کنی، اختلاس کنی، از راه غیر مشروع جنس بیاری تو این خونه. شوهرم، ما یعنی زنت و دخترات و پسرات، ما روز قیامت در پیشگاه پروردگار اقرار میکنیم که ما به این شوهر گفتیم ما زن و بچه کم توقعی هستیم، رفته حروم و برده تو خونه، ما که خبر نداشتیم، اون حروم و برده، میخوای ببریش جهنم ببر، هیچ چیه، گناهشم گردن ما ننداز. با بله اگه من خیلی توقع داشتم و نمیتونست معمولی توقعم رو برآورده بکنه، خب منم شریک گناه بودم، یا دخترم یا بچم. 9 سال یه دونه درخواست نکرده باشه، یه دونه، یه بار فقط، یه بار تو همین چند روزه، همین چند روز، همین فردا، دیروز، تو همین چند روز یه بار امیرالمؤمنین از او درخواست کرد. او که اصلا درخواستی نکرده بود، یه بار گفت دختر پیغمبر، این 2 نفر به من التماس کردن بیان عیادتت، از شما اجازه میخوام بیان. همین یه درخواست. دختر پیغمبر با یه دنیا نگاه با محبت به امیرالمؤمنین گفت البیت بیتوک، خانه خانه خودته، ولحرتو امتوک، با اینکه خدا منو آزاد آفریده ولی من کنیز تو هم. کل این 9 ساله درخواست و جواب همین بود، البیت بیتوک ولحرتو امتوک. این زندگی توش اختلاف پیدا میشه؟ این زندگی توش تلخی پیدا میشه؟ این زندگی توش بگو مگو پیدا میشه؟ کینه پیدا میشه؟ حسود پیدا میشه؟ نه، خیلی زندگی بهشتیه، آرام و الهیه. حالا این دختر تو بازار بغداد یه طرف شتر رو مثلا 100 کیلو طلای 24 عیار بار کرده و یه طرف رو 100 کیلو نقره. امام باقر امنیت رو داره تعریف میکن. شما ناامنی رو ببینید چقدر تلخی داره. شما خونت پارکینگ نداری، حالا ماشینت 80 میلیون، 90 میلیون، 100 میلیون، 40 میلیون میذاری در خونه، قفلم میکنی فرمونشو، سر باتریشم ور میداری، تا خوابت نبرده دلت مضطربه که این دوزای هنرمند نکنه بیان ماشین رو روشن بکنن، قفل فرمون رو ببرن ببرن. یعنی بغل خونه خودت امنیت نداری. دخترم داره میره مدرسه، تا برگرده دلم میجوشه که نکنه یه آدم پست هرز یه متلک بهش بگه، نکنه این جنسی که فروختم الانم که قوانین چک و محکم گرفتن، این چکی که در برابر جنس به من داده نکنه برگرده. یعنی مردم شبانه روز در اضطراب زندگی میکنن. کسی معنی امنیت رو مثل ما خوب میفهمه که گرفتار ناامنی باشه. حالا من دارم از خونه میرم بیرون، خانومم هم گفته یه سرویس باید برای من بخری، فردا شب عروسی برادرزادمه، منم که نمیتونم بخرم. حالا در مغازه یا رو زمین یا تو کارخونم اینجور میجوشه، من شب دست خالی برم نکنه داد و فریاد کنه و نکنه پاشو توی کفش کنه بگه بی منو طلاق بده، من تو رو نمیخوام. یعنی این شوهر از چند مثقال حلبی زرد کمتر قیمتش؟ الان که تو قیمت گذاری بسیاری از خانوما بله شوهرا قیمتشون کمتره. این زندگی اسلامی نیست. زندگی مسلمانی تو خونه غرق در امنیت و غرق در آرامشه. امام باقر می‌فرماید دختر شتر رو رام اندازه، خودشم پشت شتر حرکت میکنه، یا هر وقت خسته شد میره رو بار میشینه. کجا میخواد ببره این طلا و نقره؟ اونم تو عربا. کجا میخواد ببره؟ عرب بسیاریشون، البته کم بسیار خوبم دارن، بسیاریشون برده شهوت جنسی هن و برده حضرت شکم. بسیاریشون. امام باقر نمیگه این شطور رو میخواد از تهرون ببره اهواز یا از مشهد بیاره تهرون. یه محیطی رو میگه که در شکم و در شهوت حرف اولو میزنن. شما ندیدی سفره عرب رو؟ دیدی؟ نه منم ندیدم، یعنی سر سفرهشون نبودم. ندیدم یعنی سر سفرهشون نبودم. اما مکه که میرفتیم یا عمره که میرفتیم، خودشون و رفیقاشون وقتی میز میچیدن تو سالن اون هتل برای خودشون، 20 نفر رفیق دوره هم بودن، 3 تا بره کامل تنوری پخت روی دیس وای میسونن، 3 تا بره، ماهی، کباب برگ، کباب کوبیده، به نظرم 8 جور سالات، نوشابه، دوغ، ماس. یعنی 20 نفر میخوان سر این میز غذا بخورن، غذا به اندازه 200 نفر با دستم میخورن. یعنی گوشت این بره رو میکنن، با قاشقم کاری ندارن. بعدم پیغمبر میفرماد پرخوری تحریک شهوت جنسی میکنه شدید. خب هر کدوم 4 تا زن عقدی دارن و 30 تا هم زن صیغه‌ای. خیلی آدم های جالبی هم. اونایشون که بدن، خوباشون هم که واقعا خوبن. واقعا بالاترین خوبان عرب در تمام تاریخ بشر به فرموده پیغمبر این 72 نفری بودن که اومدن کربلا. اینا از همه چی آزاد بودن، مردشون، زنشون، آزاد. خب بغداد را میفته، کجا میخواد بره این دوتا بارو خالی کنه؟ خیلی عجیبه. امام میفرماد بازار شام، یعنی از بغداد تا دمشق میخواد بره، میره تو این راه که 700 کیلومتره. امام باقر میگه نه یه چشمی پیدا میشه که به شهوت به این دختر نگاه بکنه، نه دستی پیدا میشه که به بارش دست دراز بکنه. این امنیت. خب این امنیت از کجا میاد؟ شکر کردن نعمتهای مادی و معنوی. صدیقه کبرا تو جملاتشون الحمدلله علی ما انعم و شکر به ما الحمد تا تا بقیه جملاتش که آلا رو نام میبره من مننن قدم و من آلا این از نعمتهای معنوی بزرگ خدا که اصداها مجانی به ما داده. من با فرستادن انبیا تا روز قیامت از مؤمنین پول خواسته که به خاطر فرستادن پیغمبر، امام، قرآن پول بدیم. اگرم پولی از ما خواسته مثل خمس و زکات به نفع خودمونم ما خواسته و به نفع مردم فقیر از کار افتاده و به مردمی که با چندر قاز پول ما چرخ زندگیش را میفته. اما برای دین، برای انبیا، برای ائمه، برای قرآن از ما مزدی نطلبیده. نعمتهای مادی رو در یه تقریبا چارچوب کلی و نعمتهای معنوی رو در یه چارچوب کلی صدیقه کبرا بیان میکنه و خودش رو هم شکرگزار واقعی هر دو نعمت معرفی میکنه. زهرا دادش از دست حکومت در اومد، ولی هیچ وقت کنار هیچ نعمتی داد با تأسف و بی تأسف نزد. یک بار در دوره عمرش در مسئله نعمتها چون و چرا نکرده. نعمتهای مادی رو که مصرف میکرد بهترین شکر رو به جا می آورد. بهترین شکر کدومه که ما میاد بگیریم؟ همین امشب تو آیاتی که قرائت شد، تو آیات امیرالمؤمنین دید زهرا و دوتا بچهش، دوتا دخترش سه شبانه روز نون نداشتن بخورن. رفته یه مقدار گندم، یه مقدار پشم، پنبه قرض کرده اوورده خونه. زهرا نشسته پنبه رو ریسیده به اندازه مزد یه روز، بعد فردا، بعد پس فردا. روز اول پنبه رو که ریسیده شدنش رو برده، طرف پول داده، امیرالمومنین هم گندم یا جو خریده او برده خونه. زهرا نشسته خودش آرد کرده، خودشم پخته، پنجیش تو نون برای روز اول بیشتر در نیمد. یه دفعه اول افطار روزه بودن، نظر داشتن، یوفون به نظر و یخافون یومن کان شر روحو مستطی را، نظر داشتن، اومدن افطار بکنن، هنو لغمه نونو نگرفته بودن در زدن. فردا شب و پس فردا شب مسکینن و یتیمن و اسیرا، گفتن گرسنه به سر میبریم، آب میخوریم که نذاریم مسکین و یتیم و اسیر گرسنه بمونه. شکر نعمت یعنی انفاق نعمت، یعنی به جا خرج کردن نعمت، یعنی در مصرف نعمت برای خودم اسراف نکنم. من میتونم 5 تا فرش دستباف برای خونه جدیدم بخرم، چه نیازه که فرش ابریشمی بخرم؟ چه نیازه؟ من همسرم یه دوتا علنگو میخواد، یه انگوشتر و یه گلوبند و دوتا گوشواره، چه نیازی داره که اینا رو از اون جنسایی بخرم که چند قیراط الماس توشه و فروشنده میگه آقا این یه دونه سرویس 300 میلیون تومنه، بدن من چه نیازی به 300 میلیون تومن آویزه داره؟ شکر نعمت به جا مصرف کردن، شکر نعمت عقل آلا، یعنی نعمت دیگه، نعمت معنوی، شکر ازینه کردن عقل نشستن و مثل امشب شما گوش دادن و یاد گرفتن. شما الان دارید شکر عقلتونو طبق قرآن انجام میدید، شکر زبان خوب حرف زدن با همه، قولو للناس حسنا، با شیعه، با سنی، با یهودی، با مسیحی، با زردشتی، با توده‌ای، با کمونیست، با لائیک خوب حرف زدنه. این شکر زبان. شکر چشم خوب دیدنه، شکر شکم حلال خوردنه، شکر قدم جاهای مثبت رفتنه. زهرا تمام نعمتها رو شکر میکرد، چون همه رو به جا مصرف میکرد، این شکرش بود، هم نعمتهای معنوی رو و هم نعمتهای مادی رو. اینا شایستگی دارن که ما اطاعت بکنیم از اونها، اقتدای به اونها بکنیم. زن و مرد، خانوما بزرگواری کنن، کتابای کم حجم 50-60 صفحه زندگی زهرا رو نوشتن، همه جام دارن، بگیرید بخونید، مادری دنباله او باشید، شوهرداری پیرو او باشید، بچه داری پیرو او باشید، تو امور مادی زندگی پیرو او باشید. برای امیرالمومنین هم جزوه نوشتن که چگونه با زن و بچه رفتار میکن، اونم بگیرید بخونید. زندگی زن و شوهرها که دنباله زندگی زهرا و امیرالمؤمنین باشه، خونه رو در امنیت کامل نگه می‌داره. امنیت کامل. خب الحمدلله علی ما انعم و شکر به ما الهم و ثنا به ما قدم. این گفتارشه که همین گفتها رو تو 18 سال عمرش به طور کامل عمل کرده، به طور کامل. هیچی رو از شکر صدیقه کبرا کم نذاشته، هیچی رو. خیلی برادران و خواهران عجیبه که یه خانوم 18 ساله امام 12 که به حضرت روایات میگن بقیت الله، یعنی به جامانده از 124,000 پیغمبر و 11 امام، یعنی میخوان به ما بگن اون چه خوبان همه داشتن همه رو خدا در تو جمع کرد. وقتی میخوان حضرت و قیامتشو معرفی بکنن میگن المهدی و طاووس و اهل الجنه. ایشون که بناس به اراده خدا در پنج قاره زمین سفره عدالت و انصاف رو پهن بکنه، میفرماید در تمام امور زندگیم، در تمام امور زندگیم زهرا سرمشق من. خدا نکنه که لیاقت اقتدای به این زن و شوهر رو ما نداشته باشیم. هیچ فشاری هم به ما در اقتدای به این زن و شوهر وارد نمیشه. زندگی پاک فشاری نداره، اما زندگی ناپاک خیلی فشار داره. هیچ وقت خوبی ها فشار نداره، بدی ها فشار روحی و روانی و پشیمانی و رنج و عذاب وجدانی داره، اما خوبی ها هیچ کدومش نه رنج وجدانی داره و نه عذاب روحی داره. هیچ. پیغمبر نشسته بودن، جبرئیل نازل شد، شروع به صحبت و جبرئیل کرد، گویا رسول الله اگه خدا ما را فرشته بودن دراره و بفرست زمین، بگه برید زمین زندگی کن. میدونی یا رسول الله ما اگر تبدیل به انسان بشیم و در زمین بخوایم زندگی کنیم چیکار میکنیم؟ فرمود چیکار میکنیم؟ گو یک کارمون اینه که هر تشنه ای رو سیراب کنه. هر کسی تشنه آبه، خونش رو لوله کشی کن. هر کسی تشنه علمه، علم بهش انتقال بده. اگه کسی تشنه محبت، عاشقانه بهش محبت بکن. یه کاره. کار دوممون اینه که میگردیم مردای عیالوا رو گیر میاریم که حقوقشون، درآمدشون، با هزینهشون نمیخونه. 3 میلیون حقوق داره، 4 میلیون خرج. 5 میلیون درآمد داره، 7 میلیون خرج. نمیذاریم اینا یه شب یه روز نگران باشن. همینطور کمک دائمی میفرستیم براشون، کمک دائمی. ما این کارو اگر تبدیل به انسان بشیم و وارد زمین، برای ایالوارهایی که کم بود دارن انجام میدیم. هر کاری که بنا بود اگر فرشتگان انسان میشدن انجام بدن، صدیقه کبرا انجام داده. هر کار. خیلی جالبه که شب عروسی تو تاریکی کوچه به خانومایی که داشتن میبردنش گفت خانوما صدا میاد، سکوت کنی. دیدن صدای یه زنه، ها نمیشناخ زهرا رو. گفت خوش محالت عروس، لباس عروسی تنته، من یه پیرن درست حسابی ندارم بپوشم. زهرا فرمود خانوما دورمو بگیرید، با چادرا منو پنهان کنید، من این پیرن شب عروسیمو دارم بدم به این مستحق، پیرن کهونه خونه بابامو بپوشم. و این کارو کرد. این شکر نعمت بود. فردا صبح وقتی پیغمبر اومد گفت دخترم پیرن دیشبت کو، گفت آقا یه زن مستحقی سر رامو گرفت دادم به او و این پیرن کهنه خونه شما رو پوشیدم. اشکش ریخ، به زهرا گفت جانم فدای تو. این زندگی عادلانه پاک، همه اهل بیت این گونه بودن. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم، باید اول از تو پرسید که چنین خوب چرایی، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی، ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی؟ عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت، همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی. گر بیایی دهمت جان، ور نیایی کشدم غم. من که میمیرم از این غصه، چه بیایی چه نیایی. شما شب عروسی پیراهن نوتونو به مصدق دادی، پسر دلبندتم کربلا وقتی خواست بره میدون به فز فرمود خواهرم زینب متوجه نشه، برو از تو بارای من یه پیراهن کهنه برام بیار. فز نگران شد، گو آقا پیران کهنه برای چی میخوای؟ فرمود میخوام زیر لباسام بپوشم که اگه مردم لباسامو غارت کردن این پیراهن برام بمانه. اما روز 11 وقتی خواهر اومد، اون پیراهنی که طبق فقه باید کفن ابی عبدالله بود تا بدن قطعه قطعه رو نگاه کرد، نشست روی زمین. حسین جان کفنت کو؟ به تن پیراهنت کو؟ حسین جان حسین جان کفنت کو؟ به تن پیراهنت کو؟ این پیراهن زخم‌آلوده رو خونالوده رو شام از یزید پس گرفت، وقتی اومد وارد حرم پیغمبر شد، مرد و زن دیدن یه پیرانی رو در آورد رو قبر پیغمبر انداخت. یا رسول الله این پیران عزیزت ببین با حسین ما چه کردن. اللهم نور قلوبنا واستر عیوبنا واغفر لموتانا اصلح ديننا سلم دنيانا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أيد واحفظ امام زماننا برحمتك يا ارحم الراحمين.